بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد خواستار محاکمه صاحبان قدرت و ثروت شد. رئیس جدید قوه قضاییه قضاتی را که حقوق شهروندان را نقض کنند به مجازات تهدید کرد. محاکمه 7 بهایی بازداشت شده در ایران به تعویق افتاد. ساعت 19 به وقت ایران، دوشنبه 17 اوت 2009 میلادی، 26 مرداد ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز هانا کاویانی با تازه ترین خبرها.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار محاکمه به گفته او صاحبان قدرت و ثروت شد. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید قوه قضاییه گفت باید وضع به گونه ای باشد که صاحبان قدرت، مکنت و نفوذ از رسیدگی قضایی و اجرای عدالت مسئول نمانند، در غیر این صورت امنیت جامعه تضمین نخواهد بود. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت در این راه نباید تحت تاثیر فشارها، فضاسازی‌ها و رودربایستی‌ها گرفت. محمود احمدی نژاد بارها برخی از شخصیت‌های مهم جمهوری اسلامی از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش را به فساد مالی گسترده متهم کرده و خواستار محاکمه آنها شده است. صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی قضاتی را که حقوق شهروندان را نقض کنند به مجازات تهدید کرد. آقای لاریجانی روز دوشنبه در مراسم معارفه خود گفت کسی که حقوق شهروندان را ضایع و آرامش و امنیت آنان را سلب کند، دیر یا زود به محکمه عدل فرا خوانده می شود و حق مظلومان از آنان ستانده می شود. وی در این حال در این باره توضیح بیشتری نداد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه طی حکمی صادق اردشیر لاریجانی را به عنوان جانشین آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه برگزید. اما پلیس روز دوشنبه از تجمع 10 نفر از هواداران نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در مقابل دفتر روزنامه اعتماد ملی جلوگیری کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی نوشت این افراد که حدود 60 نفر بودند به هنگام پراکنده شدن شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و به همین دلیل از سوی ماموران پلیس مورد تعقیب قرار گرفتند. نمایندگان دادستانی از توزیع شماره دوشنبه روزنامه اعتماد ملی به دلیل انتشار نامه‌ای از مهدی کروبی جلوگیری کردند. مدیر مسئول این روزنامه از انتشار مجدد روزنامه از فردا سه‌شنبه خبر داده، ولی بازپرس شعبه 13 دادسرای کارکنان دولت از وزارت ارشاد خواسته است تا از انتشار روزنامه اعتماد ملی تا اطلاع ثانوی جلوگیری کند. مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران توهین به مهدی کروبی را جنایتی دیگر خواند. در بیانیه مجمع روحانیون مبارز که یک شنبه منتشر شد با اشاره به اظهارات مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشت شدگان انتخاباتی در زندان آمده است، به جای رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه به اظهاراتی که شواهد و قرائنی بر تحقق آن وجود دارد، با اهانت‌های بی‌امان به آقای کروبی جنایت دیگری رخ داده است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران به همراه شماری از امامان جمعه دیگر شهرها گفته های مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشتی های انتخاباتی را دروغ خوانده و خواهان محاکمه او شده بودند. اما محاکمه 7 بهایی بازداشت شده در ایران که قرار بود روز سه‌شنبه فردا برگزار شود به روز 26 مهر ماه موکول شده است. دایان علایی نماینده جامعه بین المللی بهایان در مقر سازمان ملل در شهر ژنو گفت این اقدام به درخواست هادی اسماعیل زاده و مهناز پراکند وکلای مدافع بهایان بازداشت شده انجام شده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی اتهامات این 7 نفر را جاسوسی برای اسرائیل و توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام اعلام کردند. نماینده جامعه بین المللی بهایان 7 بهایی را که اوایل سال گذشته بازداشت شدند بیگناه خوانده و ابراز امیدواری کرده است که آنها با قرار وثیقه آزاد شوند.
هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. چشم در چشم، رویارو برای نخستین بار پس از اعتراضات گسترده به نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد زیر یک سقف ایستادند. در مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی. همزمان یکی از مراجع بلندپایه تقلید دیدگاه‌هایش را در برابر تحولات سریع در ایران در میان گذاشته است. از این دیدگاه‌ها آگاه می‌شویم. در حالی که مهدی کروبی همچنان پافشاری می‌کند. پافشاری می‌کند که هرچه درباره شکنجه و تجاوزهای جنسی در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی گفته درست است، درست است، درست است. نکاتی که به گفتی میرحسین موسوی رقیب اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر اگر درست باشد باید سر به زیر خاک برد. وکیل مدافع یک بازداشتی در گفتگویی با ما با رادیو فردا از کتک خوردن موکلش در پشت میده‌های بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی یاد می‌کند. من اعتراف میکنم به انقلاب مخمدی، من اعتراف میکنم به کودتای موسوی علیه بیت رهبری، من اعتراف میکنم که خاتمی منافق است. خواهیم دید که در پهنه اینترنت مسابقه اعترافات با الگوی اعترافات اخیر در ایران به راه افتاده است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. برای نخستین بار پس از برخاستن موج اعتراضات به نتیجه رسمی دهمین دوره انتخابات جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری اسلامی، دو چهره عرصه سیاست در ایران، دو چهره‌ای که اکنون دشمنیشان با یکدیگر از آفتاب هم روشن‌تر شده است، رویاروی هم زیر یک سقف ایستادند. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس مقتدر خبرگان و مجمع پرنفوذ مصلحت نظام، و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، مردی که این آیت الله کار کشته را به ارتکاب گناهی متهم کرده است که به گفته تحلیلگران حد اعلای خیانت به شمار می رود. این دیدار امروز همزمان با آغاز کار آیت الله صادق لاریجانی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی روی داد. در همین فرصت محمود احمدی نژاد بدون نام بردن از آیت الله هاشمی رفسنجانی بار دیگر گفت که هدفش در هم کوبیدن مفسدان مالی است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا و آغاز کار آیت الله صادق لاریجانی.
10 سال پس از آن که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی هنگام آمدن قوه قضاییه را ویران خواند، روز دوشنبه و هنگام رفتن گفت که امنیت قضایی لازم در جامعه ایجاد نشده است و با همین سخنان او سکان کشتی قضا را به یک آیت الله جوان یا جوانترین رئیس دستگاه قضایی در دوران جمهوری اسلامی ایران سپرد، آیت الله صادق لاریجانی. در مجلس تودیع و معارفه محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی هم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشت و هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، ضمن اینکه رئیس در حال رفتن و رئیس کنونی نشسته بر کرسی قاضی القضات نیز هر دو سخن گفتند. ناصر زرفشان، وکیل دادگستری تهران.
تو سیستم های دیگه بین کسانی که از سالها سال کار توی این دستگاه به موازات هم رشد کردند و آمدند بالا و کما بیش هم دیگر رو میشناسند، از بین اینها و با نظارت جمعی یک کسانی برای این مسئولیت انتخاب میشن و اون نظارت جمعی اون نظارت دموکراتیک جلوی خیلی چیزا رو میگیره. ضمن اینکه اون کسی که به این ترتیب انتخاب میشه آدمی است حرفه‌ای این قضايا. یکی از مشکلات الان اینه که این شخص بیاد اون شخص برد، البته تا یه حدودی سلایق شخصی مؤثر هست، ولی مسائل بنیادی قوه قضاییه مسائلی نیست که با بحث درباره دیدگاه‌های شخصی این یا آن رئیس قوه قضاییه بشه حلش کرد.
در مجلس تودیع و معارفه رئیسان قضا اما حضور آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی معنای دیگری داشت. این که پس از شایعه ها درباره حذف او از مسند امامت جمعه تهران، حضور روز دوشنبه نشان داد او از صحنه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران به کلی حذف نشده است. آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنان خود نبودن احساس امنیت قضایی را زمینه ساز یأس و یأس اجتماعی را پدید آورنده هرج و مرج در جامعه دانست. یک حقوقدان و مشکلات و تنگناهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، محمد سیفزاده، وکیل دادگستری، تهران.
دادگستری رو 5 بحران فرا گرفت. بحران سیاسی شدن دادگستری که توسط بهشتی انجام شد، بحران طرد نیروهای متخصص دادگستری که توسط اردبیلی انجام شد، بحران جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت که توسط یزدی انجام شد، و بالاخره بحران تقنینی تصویب قوانین غیر کارشناسانه در این مدت 30 سال در دادگستری مثل قانون تشکیل دادگاه‌های عام. همچنین بعد از وزارتین مرحوم دکتر مبشری و آقای صدر حاسد جوادی، هر کس به دادگستری آمد و بر این ارگان بزرگ حقوقی حکومت کرد، الفبای حقوق را هم نمی‌دانست. این 5 بحران منجر شد به فقدان امنیت قضایی در کشور.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، پیش از این در حوزه علمیه قم به تدریس اشتغال داشت. او در دهه 60 با نقد نظریه عبدالکریم سروش، یعنی تئوری قبض و بست تئوریک شریعت، خود نشان داده بود. این اواخر نیز صادق لاریجانی به این گفته شناخته می شد که مشروعیت حکومت مبتنی بر رأی مردم نیست. روز دوشنبه و در مجلس معارفه، صادق لاریجانی از آن سخن گفت کسانی را که جرأت کنند و به خود حق دهند که برخلاف قانون حقوق شهروندان را ضایع و امنیت آنان را سلب کنند، به محکمه عدل فرا خواهد خواند و حق مظلومان را از آنان خواهد ستاند. در این میان پرسشی که هر بار با تغییر رئیس قوه قضاییه تکرار می شود این است که آیا رئیس تازه دستگاه قضا خواهد خواست یا خواهد توانست به گفته هایش جامعه عمل بپوشاند؟
آیت الله صادق لاریجانی، آغاز ریاست بر قوه قضاییه. دوشادوشه برادری که بر یکی دیگر از قوای سگانه قدرت، قوای سگانه جمهوری اسلامی، ریاست دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. مجله شامگاهی پیش روی شماست. گناه است، خطا است، جفا است. متهم کردن کسانی که از استوانه‌های انقلاب اسلامی بودند، کسانی که پرونده انقلابیشان روشن است، کسانی که به جمهوری اسلامی خدمت کردند، پذیرفتنی نیست. به دنبال آیت الله العظمی حسین علی منتظری، بلند پایه ترین روحانی منتقد حکومت جمهوری اسلامی در تقبیح آنچه مخالفان محمود احمدی نژاد، شوهای تلویزیونی و نه محاکمه و اعتراف می خوانند، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعیان مستقر در قم، در سفری به گرگان از حمله به چهره هایی مانند مهدی کروبی، محمد خاتمی و میر حسین موسوی به تلخی و تندی انتقاد کرد. انتقاداتی که پس از 5 روز امروز در اینترنت بازتاب یافته است. بهروز کارونی از رادیو فردا از ناخشنودی های آیت الله یوسف صانعی یاد می کند.
نسبت دادن اتهام براندازی به کسانی که در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران بودند از جمله مواردی بود که آیت الله صانعی در سخنرانی خود در شهر گرگان مورد انتقاد قرار داد. اشاره این مرجع تقلید به بازداشت شمار زیادی از اصلاح طلبان بود که برای سالیان طولانی دارای سمت‌های بالایی در نظام جمهوری اسلامی ایران بودند. آیت الله یوسف صانعی همچنین از میر حسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در روز 22 خرداد دفاع کرد.
حکومت اسلامی حداقل باید با اونایی که زحمت کشیدن خوب رفتار کنه. این اولین کلاس اول سیاسته. آیا جناب آقای مهندس موسوی که من 24 سال 25 سال او را میشناسم، او تصمیم داشت که رژیم را به هم بزند؟ او تصمیم داشت که مردم را کف خیابونها به خاک و خون آغشته کند؟ او تصمیم داشت اموال مردم را به یغما ببرند؟ او تصمیم داشت مغازه‌ها را بشکنند؟ او تصمیم داشت از بالای جاهای گلوله بزنند و قلب مردم را نشانه بروند؟
وی در این حال در مورد گزارش‌های مربوط به اعمال فشار بر بازداشت شدگان حوادث اخیر و آنچه که تحت عنوان اعترافات در رسانه‌ها انتشار یافته است تأکید کرد در اسلام هیچ کس حق ندارد مجرمی را عذاب مضاعف کند و حتی کسی که حد بر او واجب است اگر بیمار باشد نمی‌توان بر او حد جاری کرد.
اقراری که از کسی سر بزند، من اینجا عرض می کنم که این اقرار هیچ ارزشی ندارد.
این مرجع تقلید در ادامه سخنرانی خود نسبت به چند خطر از جمله آنچه امامزدائی و اعمال ناروا به نام اسلام و قانون اساسی نامید هشدار داد و در مورد سرکوب تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت:
اون همه کشته شدن، من با خاک و خون آغشته شدن. اون یکی میگه من نبودم، رفیقم بود. من به یک کسی از مسئولین در درجه اول که واسطه بود، از یه جای آمده بود، خودش رده دوم سوم بود، گفتم ابطال کنید انتخابات را، آسمون که زمین نمیاد. و گریره که میشه با دست باز کرد خیلی راحت، ابطال کنید دوباره انتخابات رو شروع کنید با یه شرایط خاصی. او گفت که نه تقلب نبوده. گفتم آقا تقلب نبوده که یه کسی گفت من 70 تا دلیل میارم که تو حوض آب نی. اون یکی گفت من یه دلیل میارم که تو حوض آب است، بغلش کرد پرتش کرد تو حوض، گفت حالا آب هست یا آب نی. اون حالا کار را به جای رسوندن که الان ابطال انتخاباتیم دیگه، نتیجه به حال اون افراد نخواهد داد.
آیت الله یوسف صانعی در ادامه اعلام کرد که برخورد با معترضان به نتایج انتخابات پیامدهای منفی برای حکومت به بار خواهد آورد.
هر چقدر فشار بیشتر بشد عزیزان، آگاهی زیادتر می شود، تنفر بیشتر می شود. تنفر خطرناکه برای هر حکومتی. اولین خطر اینه که باید باج بدهد. هرچه حکومت مردم بیشتر متنفر میشن، بیشتر باید باج بدهد. البته یه جا تنفر زیاد میشه، دیگه باج ندارن برن. همه چیز رو دادن، نفت رو دادن، گاز رو دادن، نمیدونن ثروتهای معنوی رو دادن، مادی، دیگه چیزی ندارن. المفلس و فی امان الله. تنفر خیلی خطرناکه برای حکومت ها.
یکی از نکته های مهم در سخنرانی آیت الله ثانی درخواست او برای تحریم رسانه هایی بود که به گفته او دروغ می نویسند یا دروغ می گویند.
ما موظفیم هر رسانه ای که دروغ می گوید و خلاف می گوید خودمون رو به اون رسانه ها وابسته نکنیم. روزنامه دروغ می گه، رادیوی دروغ می گه، تلویزیونی دروغ می گه، بنده روحانی دروغ می گم، خودمون رو بهش وابسته نکنیم. حداقل گوش و حرفاش ندیم که مبادا تحت تأثیر قرار بگیریم. مخصوصا ایام ماه مبارک رمضان میرسد، اطمینان از به حرفهای اون رسانه‌های دروغ. فردا پنجم ماه، پس فردا ششم ماه، امرو اول ماه. من چجور بفهمم پس فردا ششم ماه، امرو اول ماه؟ رسانه‌ای که صدها نفر را گرفتار بند کرده تازه افتخار میکنه ما اینا را آوردیم، با توهین و تحقیر. برید هر جایی که مظلومیت مردم را بیان میکنن، برید اونجا را پیدا کنید، گوش بدید، با خبر بشید چه بر سر مردم میگذرد و چه بر سر افراد میگذرد. پس توجه به رسانه‌های دروغگو خلاف قرآنه.
ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری برای کشته شدگان حوادث اخیر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران که توسط رسانه‌های اصلاح طلب انتشار یافته مورد انتقاد آیت الله یوسف ثانعی قرار گرفت.
از گورستان میترسن. گورستان بانگ هست آتیش بزنن. گورستان نمیدونم مغازه‌های مردم آتیش بزنن. چرا گورستان میترسید آیون؟ با چرس که قضیه حل نمیشه. اومده سر قبر مردش و مردش و. اومده حالا شهید شده، میگه دستتون درد نکنه، قلبشو زدید دستتون درد نکنه، قلم بذارید من برش فاتحه بخونم.
در نظر گرفتن آرای مردم توسط حکومت و روحانیون از دیگر نکات مورد تأکید این مرجع تقلید بود.
همش مردم هن، هیچی غیر مردم نیست. ما آخونده رو مردم اداره کردن، چه دو شده با مردم درگیریم؟ اون آخوندی که با مردم درگیر میشه بی‌انصافی میکنه، کیفرشو میبیند.
آیت الله ثانی تنها روحانی بلند پایه در جمهوری اسلامی ایران نیست که از شرایط کنونی انتقادهای شدیدی به عمل آورده است. در هفته های گذشته گروهی از تشکل‌های مذهبی و همچنین تعدادی از روحانیون بلند پایه همانند آیت الله حسین علی منتظری، یکی از مراجع تقلید در ایران، نیز بارها از سیاست‌های جاری انتقاد کردند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. آیت الله تلخ‌کام است. مرجع تقلید ناخشنود است. میکشند و نمیگذارند حتی برای مردگانمان فاتحه بخوانیم. آیت الله لزما یوسف ثانی گفته است. برای آگاهی از مایه‌های فقهی نظریات آیت الله یوسف ثانی، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگوی کرده است با احمد قابل در ایران. احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی و دارای درجه اجتهاد. احمد قابل و دیدگاه‌های آیت الله ثانی.
با توجه به اینکه آیت الله ثانی این مطلب رو اخیراً برای اینجوری گفتن، با توجه به شرایط زمان هست و شاید برای این عنوان بگیم برای اولین باره که این بحث به صورت مصداقی بیان شده که حتی در این امور هم نمیشه اعتماد کرد به رادیو تلویزیون.
جناب آقای قابل، آیت الله ثانی در ادامه صحبتاشون میگن توجه به رسانه‌های دروغگو خلاف قرآن است و بعد آیه ای رو اشاره میکنن که انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو. این که ایشون میفرمایند خلاف قرآن است، چه وضعیتی پیدا میکنه این صحبت؟ آیا این حکمی هست؟ این فتوا هست؟ آیا بر مؤمنان واجب است که توجه بکنن؟
ببینید، باز این داستان حکم و فتوا به می اومد. البته ایشون شاید منظور نظرش اینه که این جزء مسلمیاته و به شیوه بیان حکم در حقیقت این مطلب رو گفتن، ولی بیشتر الان از نظر وضعی اثری که داره برای مقلدان ایشون هست. باید این مطلب رو توجه کنن، چون ایشون مصداقی بیان کردن رادیو تلویزیون و رسانه‌های در دست حاکمیت رو. ببینیم، ما یه داستانی داریم در استماع کذب. استماع اینه که انسان اون کذب رو عمدن گوش کنه و برای او حساب باز کنه، اینو بهش میگن استماع. فهم اینه که مثلا من و شما از جایی رد میشیم، یه صدایی داره پخش میشه و ما به گوشمون میخوره، اما ما عنایتی نداریم، ما خودمون توجه نداشتیم، قصد نداشتیم که اون صدا رو بنشینیم و گوش کنیم، این به گوشمون خورده، اینو بهش میگن سمع. اما اونجایی که انسان با عمد و با قصد و با اراده به چیزی گوش میکنه، اون رو بهش میگن استماع. استماع کذب مطلقاً حرامه، یعنی اینکه انسان بدون طرف داره دروغ میگه و بعد موقع بخواد بنشینه گوش کنه برای اینکه بر اساس اون تنظیم بکنه روی کرده خودش رو، قطعاً این حرامه. یعنی همونطور که دروغگویی حرامه، استماع کذب هم حرامه. تمام زندگی بشر مبتنی بر اعتماد به اطلاعات و اخباری است که منتشر میشه. اما اگر یه جایی خبرگزاری دروغگو درآمد، دیگه مردم نسبت به خبرهای او بی‌اعتنا میشن، یعنی حرفای او رو مورد توجه قرار نمیدن. اگر هم مورد توجه قرار بدن، اینجوری هست که اون رو منشأ قرار میدن که برن تحقیق کنن. در این آیه قرآن هم دستور همینه که اگر یک فرد فاسقی، یعنی فردی که سابقه دروغگویی داره، سابقه تهمت زدن داره، آمد خبری رو نقل کرد، شما باید بررسی کنید خبر او رو. بدون بررسی حق ندارید اون رو منشأ اثر قرار بدید در زندگیتون. کلیش مربوط به بحث‌های شرعی میشه که ایشون اینجا به عنوان مصداق آوردن. و بله، خب اینم حقیقت ماجرا اینه که وقتی که این صحنه‌ها رو آدم از تلویزیون می‌بینه، دروغ‌های مسلم رو داره از رادیو تلویزیون می‌شنوه، از سخنران‌ها دروغ‌های مسلم می‌شنوه، از ائمه جمعه دروغ‌های مسلم می‌شنوه، حتی از رهبری کشور که مبتنی بر همین دروغ‌هایی که پخش شده ایشون اظهار نظر می‌کنه، وقتی آدم می‌شنوه، خب طبیعتاً چون اگر بنا باشه اینها رو تاثیرگذار بذاره در زندگی خودش و در داوری خودش نسبت به وقایعی که در سطح کشور هست، قطعاً این کار حرامی است. اگر آدم اطمینانی به اونها نداره و اونها رو شامل دروغ می‌دونه، دیگه نمی‌تونه به حرف اونها اعتماد کنه و به گزارش اونها اعتماد کنه.
آقای قابل، وقتی یکی از مراجع تقلید مثل آقای ثانی توجه به رسانه‌های دروغ رو خلاف قرآن اعلام می‌کنن، اینجا تکلیف دیگر مشتهدان چی می‌شود؟ آیا این بحث در زمره احکام سلطانی قرار می‌گیره که بقیه هم باید تایید بکنن و مخالفت نکنن، یا نه شکل دیگری پیدا می‌کنه؟
عرض کردم موردی که آقای ثانی بیان کردن، گرچه در نحوه بیان به گونه ای است که از اون استشمام بیان حکم میشه، ولی حقیقت ماجرا اینه که در این جور موارد خاص و جزئی عنوان حکم شاید خیلی صادق نباشه و عنوان فتوا است. یعنی در مورد مصداق خاصی ایشون میگه من به علم رسیدم که این دروغوست، و وقتی که ثابت شد دروغوست، خب همه میگن که رسانه دروغو نباید اعتماد کرد، ولی در این که دیگران هم به لحاظ مصداقی به این نتیجه رسیده باشن که این رسانه مطلقاً دروغگوست و دیگه نمیشه اعتماد کرد، این جای تأمل داره برای آقایون فقهای دیگه. یعنی اونا میتونن از نظر شرعی بگن نه، برای ما ثابت نشده، گرچه برای شخص من احمد قابلم ثابته که این رسانه ها دارن دروغ میگن، یا برای مثلا آیت الله منتظری هم ثابته که این رسانه ها دارن دروغ میگن، ولی به هر حال برای هر کی که ثابت باشه حکم مسلم همینه.
احمد قابل، دینپژوه و نواندیش دینی، دیدگاه های آیت الله یوسف ثانی را برای ما میشکافت. دیدگاه های شما، میرسیم به دیدگاه های شما. ما اینجا در رادیو فردا گوش به زنگ تلفن‌های شماییم تا دیدگاه‌هایتان را برای دیگران بازتاب دهیم. رادیو فردا تریبونی است برای آنچه شما می‌اندیشید و می‌خواهید با دیگران از راه این تریبون قسمت کنید. قلم و کاغذ آماده بفرمایید تا شماره پیامگیر ما را یادداشت کنید تا دیگران نیز از دیدگاه‌های شما آگاه شوند. دیگران را از دیدگاه‌هایتان محروم نکنید. اما پیش از آن نشانی فیلتر شکن رادیو فردا برای عبور از سد سانسور: houseabad.com. تکرار میکنم: houseabad.com. به این ترتیب: houseabad.com. یک بار دیگر: houseabad.com. و ما سراپا گوشیم، گوش به زنگ تلفن‌های شما.
آقای خامنه‌ای ملت ایران را خار خاشاک، اراذل و اوباش، خدای نکرده نحوم تصور کردند که آزادی خواهی و مطالبه مطالبات خود را منتسب به رادیو تلویزیون بیگانه می دانند. ایران قهرمان و سرفراز است. ملت کوروش و داریوش و یعقوب‌لیس و دکتر حسابی هاست. ملت ایران ملت قهرمان و سرفراز با جوانان بروبند و دانشمند. آقای خامنه‌ای، ملت ایران نیاز به قیم ولی ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دولت ولایت مدار آقای احمدی‌نژاد به رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای انشاءالله پایدار خواهد ماند. میرحسین موسوی و کروی انصار اینا منافقینی هستن که چهره ایشون برای مردم معلوم شد. کامی هستم از مشهد.
چقدر زیباست، همه چیز رو درست میکنن دولت مردان ایران. اول انتخابات دروغین درست میکنن، بعد حق مردم رو کف دستشون میذارن توسط سپاه روسی و بسیج روسی و شکنجه و اخراج دانشجوها. الان هم تصمیم گرفتن که بگن کی مقصره و دلسوزی برای مردم ایران بکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران روز یکشنبه دیروز در گفتگوی با سهام نیوز، سایت اینترنتی رسمی حزب اعتماد ملی که دبیر کلی آن را خود آقای کروبی بر عهده دارد، به انتقادات تند ائمه جمعه قم، مشهد و تهران پاسخ گفته و آنان را متهم به دین فروشی کرده است. آقای کروبی با انتقاد تند از کارکرد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی گفت: برخلاف ادعای مسئولین جمهوری اسلامی، ماجرای کشته شدن دختر جوانی به نام ترانه موسوی حقیقت دارد و تلویزیون دولتی در این مورد قصد فریب مردم را داشته است. در پی انتشار خبرهایی درباره کشته شدن دختری به نام ترانه موسوی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصاویری از یک مادر و دختر را پخش کرد. این دو گفتند که ترانه موسوی عضو خانواده آنهاست و صحیح و سالم در کانادا زندگی می کند. مانیا منصور از رادیو فردا نگاه گذرایی دارد به این گفتگوی دور و دراز.
مهدی کروبی در تازه ترین واکنش خود به حوادث اخیر و صحبت‌های تند و به قول او توهین‌آمیز ائمه جمعه در مورد آقای کروبی به شرح ماجرای ترانه موسوی پرداخت. چندی پیش خبری در برخی از وبسایت‌های اینترنتی همراه با عکس دختر جوانی منتشر شد که حاکی از دستگیری فردی به نام ترانه موسوی در حوالی مسجد قبای تهران توسط نیروهای امنیتی، قتل او و سوزاندن جسدش بود. چند هفته بعد از انتشار این خبر، سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی این خبر را دروغین خوانده و در مصاحبه با کسانی که خواهر و مادر ترانه موسوی معرفی شدند، عنوان شد که ترانه موسوی زنده است و در ونکوور کانادا زندگی می‌کند و اصلاً یک سال است که به ایران باز نگشته. مهدی کروبی در سخنان روز گذشته خود اصل ماجرا را چنین شرح می‌داد که ترانه موسوی در حاشیه مراسم مسجد قبا ربوده شده و مدتی بعد به خانواده او اعلام کردند که بیایند و جنازه دختر خود را تحویل بگیرند. تبیکل حزب اعتماد ملی در ادامه می‌گوید اما مسئولان به جای تحقیقات برای مقابله با هیاهوی رسانه‌های بیگانه سناریویی را طراحی کردند. آقای کروبی شرح می‌دهد که مامورین امنیتی خانواده‌ای را یافتند که عروسی به همین نام داشتند که در ونکوور کانادا زندگی می‌کرد. ابتدا چند مامور نظامی اطلاعاتی به خانه آنها رفتند و از آنها خواستند که برای شناسایی جسد ترانه موسوی که در سانحه‌ای دچار سوختگی شده آنها را همراهی کنند. خانواده میگویند که عروسشان در کاناداست و این صاحب عکس هم عروس آنها نیست. اما ماموران امنیتی از خانواده میخواهند که مقابل دوربین تلویزیونی بگویند که این شخص عروس آنهاست و عروس آنها سالم و سرزنده در کانادا زندگی میکند. خانواده شوهر ترانه نمیپذیرند جلوی دوربین ظاهر شوند و از دادن تلفن پدر و مادر ترانه نیز امتناع میکنند. اما در نهایت با اصرار مامورین قبول کرده شماره تلفن خانواده خود ترانه را در اختیار ماموران بگذارند. اگرچه قبل از آنکه آنها شماره تلفن را بدهند، ماموران امنیتی خانواده ترانه را یافته بودند و خانواده ترانه بدون اطلاع از اصل ماجرا مقابل دوربین قرار گرفته و میگویند ترانه موسوی دختر آنها زنده است، در کانادا زندگی میکند و یک سال است که اصلا به ایران سفر نکرده است. مهدی کروبی در پایان شرح این ماجرا اضافه می‌کند خانواده ترانه بعد از فهمیدن اصل ماجرا بسیار ناراحت شده، اما به دلیل تهدید و ترس سکوت می‌کنند. مهدی کروبی که معتقد به دستکاری و تقلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران است، در گفتگوی روز گذشته خود با سهام نیوز ضمن انتقاد شدید از برخورد خشن با معترضین به انتخابات و بردن آنها به مکانهایی که بنابر نظر او تحت کنترل ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیست میگوید در عرض چند روز تعدادی کشته شدند، برخی آسیب دیدند به طوری که دندانها و سرها شکسته، چشمها کور شده و برخی تحت شکنجه جان باختند. پایان نقل قول. مهدی کروبی تاکید میکند که شکنجه باید حساب و کتاب داشته باشد و سوی افراد ناآگاه و بی سابقه صورت نگیرد. رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی ضمن شرح ماجرای دختری که توسط ماموران امنیتی در خانه‌اش و در مقابل مادرش کتک خورده و همراه با ضرب و شتم بازداشت شده، به مقایسه برخورد ماموران امنیتی در زمان حال با زمان ساواک در قبل از انقلاب می‌پردازد و می‌گوید هنگامی که در دوران مبارزه به منزل من می‌آمدند تا مرا بازداشت کنند، گاهی همسرم با آنها به تندی برخورد می‌کرد، اما ماموران تنها می‌گفتند که سفارش کنید که خانم حرمت ما را نگه دارد، یا تنها به تذکری قناعت می‌کردند، اما اکنون شاهدان هستیم که دختری را در مقابل چشم مادرش کتک می‌زنند. پایان نقل قول. مهدی کروبی با اشاره به این نکته که چنین برخوردهایی در ایران بی سابقه است، خواستار رسیدگی فوری مسئولین به حوادث اخیر شد. او با اشاره به اینکه ابتدا اخباری را که مبنی بر آزار و اذیت جنسی در زندان‌ها و بازداشت‌ها به گوشم رسیده بود، طی نامه این محرمانه با رئیس قوه قضاییه در میان گذاشتم، گفت در آن نامه نگفتم که اصلا چنین اتفاقی روی داده، اما خواستار تحقیق در این زمینه شدم. آقای کروبی ادامه می‌دهد 10 روز منتظر پاسخ نامه بودم، اما چون خبری نرسید آن را علنی کردم و برای آن دلیل و مدرک دارم. مهدی کروبی چندی پیش با نوشتن نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی مدعی شد که به تعدادی از دختران و پسران بازداشتی طی حوادث اخیر به صورت وحشیانه تجاوز شده است. مهدی کروبی در پایان سخنان خود با اشاره به فضای کنونی جامعه ایران میگوید اکنون شرایطی ایجاد کرده اید تا دیگر کسی جرأت حرف زدن نداشته باشد. او با تاکید بر اینکه ساکت نخواهد ماند گفت من باز میگویم که این رفتارها و ایجاد رعب و وحشت مرا به سکوت وادار نمیکند و چنانچه لازم باشد برخی مسائل را مطرح میکنم. پایان نقل قول.
مانیا منصور. مجمع روحانیون مبارز که ریاست آن را محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی بر عهده دارد، با انتشار بیانیه ضمن محکوم کردن آنچه اهانت‌های وقیح به مهدی کروبی خوانده، از آن با عنوان جنایت دیگری یاد کرده است. این بیانیه در واکنش به حملات لفظی ائمه جمعه شماری از شهرها و برخی دیگر از چهره‌های حکومتی به آقای کروبی صادر شده است. نیوشا بقراتی از رادیو فردا
در بیانیه جدید مجمع روحانیون مبارز که روز یکشنبه منتشر شد، با اشاره به اظهارات مهدی کروبی درباره آنچه تجاوز به بازداشت شدگان در زندان خوانده آمده است، نقل قول: به جای رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه به آنچه اعلام می‌شود و شواهد و قرائنی بر تحقق آن وجود دارد که اگر خبر آن واقعیت داشته باشد، بزرگترین جفا به مردم و انقلاب و اسلام شده است، با اهانت‌های بی‌امان علیه چهره ارزشی و مورد احترام مردم و کشور، با اهانت‌های وقیح به جناب آقای کروبی، جنایت دیگری رخ داده است. پایان نقل قول. چندی پیش مهدی کروبی در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواستار بررسی مسئله تجاوز به دختران و پسران بازداشتی شده بود. متن این نامه 10 روز پس از ارسال برای آیت الله رفسنجانی منتشر شد و واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. به دنبال انتشار این نامه، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران همراه با شماری دیگر از امامان جمعه کشور نامه مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشتی‌های اخیر را دروغ خوانده و خواهان محاکمه او شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم تجاوز به بازداشت شدگان را تکذیب کرده است. این در حالی است که مهدی کروبی روز یکشنبه در واکنش به تکذیب اتهام تجاوز جنسی به بازداشت شدگان ضمن تأکید بر سخنان پیشین خود مقام‌های جمهوری اسلامی را به تلاش برای سرپوش گذاردن بر واقعیات از طریق اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان متهم کرده است. مهدی کروبی همچنین روز پنجشنبه درباره مستندات نامه خود گفته بود: مستندات من کسانی هستند که نزد من آمدند که یا خود مورد آزار قرار گرفته بودند و یا اینکه شاهد بوده و یا کسانی نزد آنها اقرار کرده بودند. پس من آدمی نیستم که بدون آنکه مستنداتی داشته باشم و بنابر یک تلفن و یا اینکه کسی حرفی را بدون پشتوانه به من زده باشد چنین نامه‌ای بنویسم. پایان نقل قول. در بیانیه مجمع روحانیون مبارز با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به نتایج انتخابات و بازداشت شمار زیادی از آنها آمده است، متاسفانه امروز شاهد هستیم که علاوه بر اهانت به مردم، بازداشت‌های غیرقانونی و برگزاری محاکمات نمایشی که برخلاف موازین قانون اساسی، آیین دادرسی، شرع و وجدان بشری است، امواج اهانت به شخصیت‌ها که همچنان از سوی دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی حکومت شروع شده بود، ادامه دارد. مجمع روحانیون مبارز که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کرده بود، در بیانیه خود از آنچه علمای بزرگوار و مسئولان دلسوز خوانده خواسته است، نقل قول: با جدیت قضایا را پیگیری کنند تا به جنایات اصلی رسیدگی و ریشه آن خشک گردد. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شهرهای ایران شاهد برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز نسبت به اعلام محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات بود. در جریان سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات آرام معترضان، شمار زیادی از تظاهرکنندگان کشته شدند.
نیوشا بقراتی گزارش می‌داد. محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران در گفتگویی با رادیو فردا میگوید که پیمان عارف یکی از موکلانش را که در پی انتخابات دور دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در زندان به شدت کتک زدند. آقای اولیایی فرد در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا میگوید که دندان پیمان عارف در گیرودار بازجویی شکسته است.
آقای پیمان عارف که اولین دانشجوی محروم از تحصیل موسوم به ستاره دار بوده، ایشون در خدمت سربازی به سر می برده که در خرداد ماه ایشون رو در رشت دستگیر می کنن، به دادسرای نیروهای مسلح می فرستن و سپس طبق نیابتی که از تهران برایشون صادر میشه به تهران منتقل می کنن. مدتی رو در انفرادی بوده، الان هم در بند 209 انفرادی هستش. اخیراً با اصراری که انجام شد، ورود 7-8 دقیقه با حضور مامورین ایشون تونست با مادرشون صحبت بکنه. اون چی که مایه تاسف هستش اینه که طبق اخبار موثقی که بنده دارم با عنوان وکیل آقای پیمان عارف، وقتی بازجوی ایشون شروع به فحاشی و حد که حرمت نسبت به ایشون و این موج سبز میکنه، ایشون اعتراض میکنه که شما فحاشی نکنید و حد که حرمت نکنید، ولی متاسفانه بازجوی ایشون ظاهرا ایشون مورد ضرب و شتم قرار میده.
حادثه چه جوری براشون رخ داد؟
ظاهرا ذهن بازجویی بازجو فحاشی میکنه و حد که حرمت میکنه آقای پیمان عارف و فحاشی و حد که حرمت ایشون به نحوی بوده که به حال آقای پیمان عارف متاسف میشه و اعتراض میکنه که شما داری بازجویی میکنی یا داری فحاشی میکنی. بازجوی ایشون هم ناراحت میشه و ظاهرا ایشون مورد ضرب و شتم قرار میده که عناقیه فک ایشون دچار مشکل میشه، به نحوی که یکی از دندونهای ایشون میشکنه و در حال حاضر ما میتونیم شکستن دندون ایشون رو ثابت بکنیم بر اثر این مسئله. و به خاطر اینکه فشار روحی روانی هم به وارد بشه، به ایشون بیان میکنن که همسر شما هم دستگیر شده و در سلول انفرادیه، در حالی که همسرشون هیچگونه فعالیتی نداشته. ولی وقتی که آقای عارف میتونه 4-5 دقیقه صحبت بکنه با مادرش، سوال میکنه که همسر من در کدوم زندان هست و مادرشون میگن که هیچ یک از اعضای خانواده دستگیر نشده.
این نحوه بازجویی اینها مطرح خواهد شد در دفاعیات شما؟
البته آقای پیمان عارف جز افرادی هستش که بسیار خودش هم مسلط هست به حق و حقوقی که یک متهم داره، ولی چنانچه موکل من راضی باشه به این مسئله که مسئله شکستن دندونش و اخبار دروغی که نسبت به همسرش گفتن رو برای فشار روحی روانی به ایشون حاضر باشه در دادگاه مطرح بکنه و یا اذن و اجازهشو به من بده، بنده قطعا در دادگاه مسائل رو مطرح خواهم کرد.
شما از جلسه احتمالی دادگاه برای آقای پیمان عارف اطلاعی دارید؟
فعلا ایشون در بازداشت موقت هستش و این بازداشت موقت هم رو اتمام هستش و اگر تحقیقات تموم شده باشه که ایشون رو احتمالاً با قرار بازداشت روانه دادگاه میکنند، درصد کمی هم احتمال داره با قرار وثیقه آزاد بشه. فعلا اینها رو ما بعید میدونیم و تصور میکنیم که با این حجمی که شعب دادگاه انقلاب دارن، بازداشت موقت اینها دوباره ابقا بشه. همونجور که فعلا هیچ گونه خبری از موکلین دیگه من آقای کوروش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی خبری در مورد ایشون هنوز نیستش. در مورد آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای دادخواه، همچنین آقای ناصر فریدی، آقای ابوالفضل آبدینی هم در اهواز همچنان بلا تکلیف، آقای مجید دوری و غیره که نسبت به اینها ظاهرا هنوز تعیین تکلیفی انجام نشده.
محمد اولیای فرد، حقوقدان: دندان پیمان عارف موکلم را در بازجویی شکستند. بار دیگر دیدگاه های شما. اگر نتوانستید شماره پیامگیر ما را بنویسید، این بار فرصت را از دست ندهید تا بتوانید از راه فردا دیدگاه هایتان را با دیگران در میان بگذارید. گوش به زنگ تلفن های شما عزیزان.
من خواستم به این عوامل و مقامات جمهوری اسلامی ایران بگم، شما که میارین 100 نفر رو محاکمه میکنین، اگه راست میگین عوامل شکنجه و دستگیری ها و خشونت های این مدت رو، اگه اینا رو واقعا دستگیر کردین، پس محاکمه اینا رو هم نشون بدین دیگه. اینا رو هم با اسم و با چهره های واقعیشون و اسم و رسم واقعیشون به مردم معرفی کنین و مجازات هاشون هم اعلام کنین.
آقا ما هم بلوچستان تماس میگیریم، به این رهبره ایران بگیر به این کفتارگارو جمع بکنیم، این همه آدم نکشیم، آقابتی از قیامتی از بلاخر است. بخصوص ما بلوچستان ما رو اصلا تباه کردن، خود از خیلی اندکی الکی بیگناه آدم میگیرم میکنم اصلا خدا.
من میخواستم پیام بدم به آقای لاریجانی، واقعا تو حکومت عدل علی، حکومت اسلامی ایران که همه مردم ایران به او اعتقاد دارن، تجاوز به ناموس مردم میکنن، تجاوز به زن بچه مردم میکنن تو زندان. هر چند بخوای او زندانی هم بدترین کار کرده باشه، باید به حق حقوقش، به ناموسش تجاوز بکنی. چرا تا کی میخوان اینا دروغ بگن؟
جناب آقای خامنه‌ای، میخواستم خدمت شما عرض بکنم. آقای خامنه‌ای، مگر تو خطبه نماز جمعه شما نفرمودید که اختلاف رای 10-11 میلیون، اگر اختلاف رای 10-11 میلیون آقای خامنه‌ای، چه میخواد آدم میکشید تو خیابون؟ چرا جوانای مردم بیچاره میکنین؟ چرا ناخونای مردم بچه مردم تو زاد داشتهاتون میکشین؟ خب بگذارید از این انتخابات برگزار بشه. اگر اینقدر اختلاف رأی و شما خیالتون باید راحت بشه که احمدی نژاد 10 بار دیگه هم انتخاب خواهد شد اگر اینقدر اختلاف رأی دارید. آقای خامنه‌ای به من آیت الله با دین بازی کردی، آقای خامنه‌ای با همه چیز مردم بازی کردی. من از مردم میخوام دید شما رو به عنوان آیت الله نشناسند. شما هیچ چیز زیر نبردید. سپاس گزارم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
سرکوبی شدید و خشونتبار معترضان به نتیجه رسمی دور دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران نیز نظر بسیاری از دین پژوهان را به خود دوخته است. این سرکوبی‌ها بسیاری از مسلمانانی را که تا پیش از آن محمود احمدی نژاد را نماد عدالت و مقاومت در برابر ستم و ستمکاران می‌دانستند، بهت زده بر جای نهاده است. محمد زرقامی از رادیو فردا در این زمینه با مسعود شجره، دین پژوه مقیم بریتانیا، گفتگو کرده است.
ما اصولاً باید مسائل رو روی شایعات جلو ندیم و روی مسائل جلو بریم. در این که تظاهرات جایز هست و باید جایز باشه در هر اجتماعی، در این بحث نیست. ولی در این حال هیچ سیستمی قبول نمی‌کنه که مردم یک عده‌ای زیر چارچوب تظاهرات جایز بیان خرابکاری بکنن، آتیش بزنن، بشکنن خونه‌ها رو. هم خطر برای مردم و هم خطر برای مال مردم ایجاد بکنن. این دوتا مسئله از نظر حقوقی و نظر حقوق بشری و نظر انتظامی با هم دیگه فرق میکنه. ما نباید این دوتا رو با هم دیگه قاطی بکنیم.
ولی در تظاهرات ایران عنوان شده که افرادی حضور داشتن تحت عنوان لباس شخصی ها که اینها هیچ آرمی هم نداشتن و به برخورد با مردم میپرداختن، از جمله مردم رو ضرب و شتم میکردن و حتی تصاویری که اگه ملاحظه کرده باشید روی شبکه‌های جهانی مثل یوتیوب قرار گرفته نشون میده که در برخی موارد خود مامورین نیروی انتظامی به تخریب اموال عمومی مشغول بودن.
ببینید شما دارین میگین از اون لباس شخصی که هیچکی نمیدونه اینا کی بود، بعد میگین اینا نماینده‌های انتظامی بودن. این خودش یک جنبه، چون دارین یک چیزی رو توی این میخونین که خودتون میگین اول هیچکی نمیدونه اینا کی بودن، بعد میگین
نه. من منظورم اینه که عده‌ای بودن که تحت عنوان لباس شخصی بودن و عده‌ای هم
لباس شخصی بودن، بعد گفتین شما اینا هیچ کس نمیدونه کی بودن ولی اینا نماینده‌های انتظامی بودن.
نه منظور خیلی تو مبحث نشه. ببینید من گفتم عده‌ای برخورد می‌کردن با مردم که اینها لباس شخصی بودن که کسی اطلاع نداره که اینا به کدوم ارگان یا نهاد وابسته هستن، ولی در کنار اینها نیروهای انتظامی هم حضور داشتن که تصاویری که روی یوتیوب هست نشون میده در بعضی از موارد که حتی تلویزیون بی بی سی هم اگر دقت کرده باشین اینو پخش کرده.
بله درسته، ولی خب در این حال ما وقتی شما نگاه کنید به این ادعایی که کشته شدن، حالا بحثم توش هست که هر گروهی هر جایی تعداد اینها رو بالا و پایین میبره، ولی اشخاصی که کشته شدن همشون مردم نبودن، گروه انتظامی هم کشته شدن. یعنی این نشون میده که یه خشونت‌هایی بوده که هر دو طرفانه بوده. ببینید شما وقتی که در بلادی سانده در آیلند شمالی وقتی 1500 نفر اومدن تو خیابون تظاهرات کردن، ارتش انگلیس شروع کرد شلیک کردن، 27 نفر اینا رو کشت. از سال 70 تا حالا 115 میلیون خرج شده برای تحقیقات این که کی اینا رو کشته، ولی تا حالا حتی تا امروز یک نفر از این ارتشیای انگلیس نه به دادگاه رفته و نه به مجازاتی رسیده. وقتی می‌بینیم این بحثی که ما داریم می‌کنیم در ایران با این بحثی که در آیلند می‌کنیم فرق می‌کنه، به خاطر اینکه در آیلند یک طرف زده یا در چین یک طرف زده بقیه رو درور کرده، ترور کرده، کشته.
این در ایران به نظرتون متفاوته؟
ببینید شما تعداد هر چقدر هم بخوان بحث بکنید ببینید نه دو طرف بودن، تعدادی که اشخاص مختلف میگن، ولی وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در این بحث نیست که از هر دو طرف کشته شدن.
ولی به هر حال کسانی که آقای
شما اگر
من میخوام اینو مطرح کنم، خود مقام ها عنوان کردن که در این تظاهرات 6 نفر از افراد بسیج کشته شدن، اما هیچگاه مشخص نشده نام این افراد، هویتشون، در صورتی که در مورد جان باختگان عادی عنوان شده که این افراد کی بودن.
من باز نشون میده که شما چقدر تمرکز خبری روی یک طرف بوده و یک طرف دیگه نبوده. در این که خشونت هایی بوده بحث نیست، در این که باید یک اینوستیگیشنی باشه که رسیدگی بشه ببین این خشونت ها، مثلا در بعضی از زندان ها هم کردن، مقامات رسمی اعلان کردن و حتی بستنشون و حتی یه ذره گرفتن و در دادگاه ها خواهند رفت. این دنبال کردن این و رسیدن به این نتیجه یه وظیفه برای همه ما ها. حالا نه، ما باید از یک تشویق کنیم حرکات مثبت رو، از یک طرفی باید تشویق که حرکات مثبت بیشتری انجام بشه، از یک طرف باید ما به هموطنان خودمون بگیم که رفتن تو خیابون تظاهرات صلح‌آمیز یک چیزه، اجازه دادن به اشخاصی که وارد بشن و از این موقعیت سوء استفاده کنن و بزنن و خرابکاری کنن یک چیز دیگه است.
ولی یادتون باشه آقای شجری که مسئله این بوده که عنوان شده که این تظاهرات در ابتدا حتی کاندیداهای اصلاح طلب مردم رو دعوت کردن که به خیابون بیان، آقای موسوی و آقای کروبی، و عنوان شد که این تظاهرات هم مسالمت آمیزه و در قانون اساسی هم حتما خودتون بهتر از من میدونید میگه که تظاهرات مسالمت آمیز نیازی به مجوز نداره، اما مقام های وزارت کشور عنوان کردن که این تظاهراتی که انجام شده یا راهپیمایی این فاقد مجوز بوده و به خاطر همین
ببینید اینا اولا تظاهرات اولیه توش بحثی نبود، کسی هم جلوگیری نکرد، ولی اینو باید قبول کنیم که با عکسایی که دیدیم اون تظاهرات به واسطه یه عده ممکنه یه عده خیلی تعدادشون هم کم بوده کشیده شد به مسائل خرابکاری، یعنی این ممکن نمیتونیم بشیم. الان من وقتی ایران بودم دو سه هفته پیش دیدم از مادر 90 خورده ساله من تا بچه کوچیک فامیلای ما همه به حالت ترس و نگرانی افتادن. فقط
مسعود شجره دیدگاهی دیگر درباره سرکوبی خشونتبار معترضان به نتیجه رسمی 14 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. من اعتراف میکنم به قتل و حمل اسلحه، به سازش و مسامحه. من اعتراف میکنم به رنگ سرسپردگی، به اقتشاش و مفسده، به شرب خمر و هرزگی. من اعتراف میکنم به انقلاب مخملی، به کودتای موسوی علیه بیت رهبری. من اعتراف میکنم که خاتمی منافق است. در پی آغاز محاکماتی که مخالفان جمهوری اسلامی از آن به عنوان شوهای مضحک تلویزیونی یاد می کنند و پخش آن که به گفته سران حکومت تهران اعترافات بی اجبار متهمان به مشارکت در انقلاب مخملی است، مسابقه ای از اعترافات بر پهنه دنیای جادویی اینترنت آغاز شده است. به تماشای همین مسابقه می رویم.
قتل اسلحه به ارتباط اجنبی، به سازش و مسامحه. من اعتراف میکنم به رنگ سرسپردگی، به اختشاش و مفسده، به شرب خمر و هرزگی. اعتراف میکنم به انقلاب مخملی، به کودتای موسوی علیه بیت رهبری. اعتراف میکنم به خاتمی منافق است و شیخ هم طبیعتم خرابکار فاسق است. و اعتراف میکنم به صاف بودن زمین، به روز بودن شب و یسار بودن یمین.
در این ذوق‌آزمایی از نوجوان‌ها گرفته تا سالخورده‌ها شرکت کردند. همه هم‌آوا اعتراف می‌کنند. در میان این اعتراف کنندگان به یک گربه، به یک سرانگشت و حتی به یک عروسک هم برمی‌خوریم که تقریباً همگی یک صدا گناه آنچه را جمهوری اسلامی انقلاب مخملی خوانده است برگردن می‌گیرند و حتی در مواردی اعتراف می‌کنند که نه تنها انقلاب مخملی که انقلاب ارمک، کتانی، چیتی، اطلسی و سمنتی هم کار آنها بوده. در یکی از همین اعترافات خپل مردی را می‌بینیم که با زیر چشمی کبود شده و حالتی کتک خورده از همکاریش با بی بی سی و دکتر هو، قهرمان یکی از سریال‌های تلویزیونی بی بی سی، در براه انداختن اعتراضات مردمی در ایران با لکنت و منمن لاف می‌زند.
Dear people of Iran, I want to confess that it was me who planned the Green Revolution together with the BBC's Dr. Who.
مردم عزیز ایران، میخواهم اعتراف کنم که این من بودم که نقشه انقلاب سبز را با همراهی بی بی سی، دکتر هو و دالک ها کشیدم. بازم این من بودم که یک تنه و دست تنها تایتانیک را غرق کردم.
excuses
اعتراف کننده دیگر آدمی را یاد وودی آلن می اندازد که از فرد سادگی به بلاهت می زند.
I'm sorry, but I think the government of Iran should know that it was me. It was all me. I'm the one who told people to go to the streets.
عذرخواهی میخوام، اما حکومت ایران باید بدونه که این من بودم که به مردم گفتم بریزن تو خیابونا، چون رهبر بالخونش رو داده اجاره، همینطوری احمدی نژاد. خلاصش گناهشو بندازیم گردن من. کلی واسش زحمت کشیدم، زحمت همینی که بهش میگن انقلاب مخملی. انقلاب مخملی کار حاجی تونه و هیچ دخلی هم به مردم نداره که دنبال رأیشو میگردن.
So give me a little, throw me a bone here, you know, I've been working hard trying to start a revolution.
در میان پیرزنان اعتراف کننده، ننه بزرگ ویکی حالا هوای دیگری دارد، چون با سربلندی اعتراف میکند که یک دل نه صد دل عاشق ایران و ایرانی شده.
My name is Vicky Votaw, aka Granny for Peace. I'm still wearing green.
اسم من ویکی ووتاست، معروف به مادر بزرگ هوادار صلح. هنوز هم پیراهن سبز تنمه و باید اعتراف کنم عاشق مردم ایران شدم، عاشق دلیری ایرانی ها، عاشق صداقت اونها و عاشق صاف و سادگی اونها، عاشق دل پاکشون شدم، عاشق استقامتشون.
ذوق آزمایی در اعترافات با چندین زبان زنده دنیا عرضه شده است، بسد البته با زبان فارسی هم. البته در یک مورد زبانی فارسی که متکلمه به آن معلوم است در دیار غربت بزرگ شده.
من اعتراف میکنم به جاسوسی برای CIA و BBC در ایران. من برای انقلاب مهملی چمدونا پر از دلار و پوند آوردم به تهران و پول رو دادم به جوانای ایران برای انقلاب مخملی و براندازی نظام و خودم شخصا کارهای نامشروع انجام دادم تا ملت ایران از نظر اخلاق و شر خراب بشه.
و البته کار اعترافات از کلام به موسیقی نیز کشیده شده است و از قدیم گفتند موسیقی که آغاز می شود کلام خاموش می‌گردد.
من اعتراف می‌کنم به قتل من لسه ارتباطش ندیم سازش و مسامه. من اعتراف می‌کنم به همه سرز بردگی اختشام شمن زده به شرب خم مرزگی. اعتراف می‌کنم به انقلاب مخملی به بوده تاریخ موسیقی علیه بیدن بری. اعتراف می‌کنم به خاتمی منافق از شیخ هم طبیعتم خراب کار فاسق است. و اعتراف می‌کنم به صاف بودن زمین به روز بودن شب و یسار بودن یمین. اعتراف می‌کنم که جان
کامها در ایران همچنان شیرین است، شیرین دستیابی به جام ملت‌های آسیا در پیکار بسکتبالیست‌های ملی پوش این قاره. با تازه ترین های جهان ورزش، فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا از همین مزه شیرین قهرمانی بلند بالاهای سبد کوب ایران یاد می‌کند.
در ورزش ایران قهرمانی تیم ملی بسکتبال این کشور در جام ملت‌های آسیا که روز یکشنبه رقم خورد همچنان خبر اول رسانه‌های ایران است. در 25مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های قاره آسیا که به میزبانی چین انجام شد، بسکتبالیست‌های ایرانی در دیدار فینال میزبان بازی‌ها چین را 70-52 شکست دادند و بدون شکست مقتدرانه بر بام بسکتبال آسیا ایستادند. تیم بسکتبال ایران همچنین به همراه تیم‌های دوم و سوم جام ملت‌ها، چین و اردن، جواز حضور در مسابقات جهانی بسکتبال سال 2010 که در کشور ترکیه برگزار می‌شود را به دست آوردند. از سال 1326 خورشیدی که فدراسیون بسکتبال ایران تأسیس شد، این اولین باری است که تیم ملی بسکتبال بزرگسالان این کشور به مسابقات جهانی صعود می‌کند. در عرصه بین المللی ورزش، رکورد شکنی یوسین بولت، دونده سرشناس جامائیکایی، در رقابت‌های جهانی دو و میدانی در برلین پایتخت آلمان در بیشتر رسانه‌های معتبر دنیا بازتاب داشت. در فینال 2100 متر مسابقات جهانی دو و میدانی که در اولین ساعت بامداد دوشنبه به وقت ایران در ورزشگاه المپیک شهر برلین انجام شد، یوسین بولت سریع‌ترین مرد جهان یک سال بعد از پیروزی در المپیک پکن موفق شد 100 متر را در زمان 9.58 ثانیه طی کند و علاوه بر ایستادن در سکوی اول جهان 11 ثانیه رکورد قبلی خود را بهبود ببخشد. تایسن گای از آمریکا با 9.71 ثانیه و آسافا پاول از جامائیکا با 9.84 ثانیه بعد از بولت در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. تیم فوتبال منچستر یونایتد رقابت‌های خود در فصل جدید لیگ برتر انگلیس را با پیروزی آغاز کرد. در اولین هفته لیگ برتر جزیره شیاطین سرخ قهرمان فصل پیش این مسابقات با تکل وین رونی بیرمنگام سیتی را شکست دادند. در آخرین دیدار هفته اول هم لیورپول با نتیجه 1-2 در مقابل میزبانش تاتنهام تسلیم شد. در اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا قهرمان فصل پیش لالیگا در بازی رفت سوپرجام این کشور با نتیجه 2-1 میزبانش آتلتیکو بیلباو را شکست داد. و در رقابت‌های تنیس زنان سینسیناتی یلنا یانکوویچ صربستانی در بازی فینال در دو ست پی در پی دینارا سافینا از روسیه را برد و در سکوی اول ایستاد. و در فینال رقابت‌های تنیس مردان مونتریال کانادا آنژی مورای از بریتانیا 2-1 از صد خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و من علیرضا طاهری همچنان افتخار میزبانی شما را دارم با مجله